بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعداء مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امشب بیانش رو شروع خواهم کرد به این شرح هست که از آنجا که خداوندی که الذي احسن كل شيء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرد در بهترین حالت خودش قرار داد. این خدا در نظام خلقت یک اراده قطعیه دارد و اون که ابى الله ان يجري الامور الا به اسبابها، خداوند ابا دارد که در نظام خلقت هر چیزی که میخواهد به مقصود برسد بدون اسباب باشد. از اینکه اشیا بلا سببن به مقصود و مطلوب خودشون برسن ابا کرده است. این اراده قطعیه حضرت حق است. بنابراین هر چیزی یا هر کسی که بخواهد به مطلوب خود و به مقصود خود برسد این امکان ندارد مگر در سایه تمسک کردن به اسباب مناسب. لذا به جناب موسی کریم الله می‌فرماید اگر می‌خواهی به اون مراتب علم لدنی برسی باید شاگردی جناب خضر را بکنی. مقصود تو، مطلوب تو نوعی از علم غیب است و این حاصل نمی‌شود برای تو مگر به سبب جناب خضر. باید تمسک به خضر بکنی. اسم این رو میذارن نظام اسباب و مسببات. در نظام خلقت هر چیزی بخواهد به نتیجه برسد در سایه تمسک کردن به سبب خودش هست. حالا چه مقصود ما، مقصود مادی باشد، تحصیل مال، تحصیل علم، سلامتی پیدا کردن، اگر خدای نکرده کسی مریض شد آنگاه باید برای سلامتی خودش به دنبال طبیب بگردد. به سبب رفتن پیش طبیب این سلامتی حاصل می شود. به سبب رفتن پیش معلم آن علم خاص حاصل می شود. به سبب کار کردن ثروت اندوخته می شود. و چه در نظام معنویات باشد، اگر شما آمرزش گناه بخواهید، اگر شما قرب حضرت حق را بخواهید باید با سبب مناسبش عمل بکنید. پس تمسک کردن به سبب تحت اراده حضرت حق است. خداوند ابا دارد ابى الله ان يجري الامور الا به اسبابها. جریان پیدا کردن امور نمی بوده باشد مگر در سایه تمسکی به اسباب. این همان چیزی است که نامش را می‌گذارند توسل. توسل یعنی یک موجودی رو بهش در واقع به عنوان سبب برای رساندن به مقصود بهش چیکار کردن؟ تمسک کردن. این که شما اون رو به عنوان سبب انتخاب بکنید، اون سبب اسمش چیه؟ وسیله است. این که اون وسیله شما را برساند، این اسمش چیه؟ توسل. توسل از نظر حکم عقل مذموم نیست. عرف هم همین کار رو چیکار میکنه؟ انجام میده. در منازعات چه طایفه‌ای باشد، چه فردی باشد، چه بین المللی باشد، دو طایفه‌ای که با هم نزاع میکنن، یه نفر رو میارن وسط قرار میدن، اسم اون طرف رو شما امروزی ها میذاره چی؟ میانجیگری کردن. اون میانجی در واقع کارش همون چیه؟ وسیله صلح و صفا بودنه. رجوع شما به اون میانجی در واقع اسمش چیه؟ توسله. عرف هم همین کار رو میکنه. عقل مذموم نمیشمارد، عرف این کار درش رایج است، اما ببینیم شرع مقدس نظرش چیست. آیا این که ما برای رسیدن به مقصودمون فردی را، عملی را واسطه قرار بدهیم، آیا از نظر شرع جایز است یا جایز نیست؟ مشروع است یا مشروع نیست؟ عقل انکار نمی کند این رجوع را. عرف در بین او این نحوه از رجوع رایج است، مکرر این کار رو می کند. ولی ما نه نظر عقل رو می خواهیم نه نظر عرف رو، بخواهیم در شرع هم چیز جایز هست یا نه. قبل از این که ورود پیدا بکنیم به مسئله یا شعر، یه نکته رو بگم. اون اگر کسی به یک واسطه ای رجوع کرد و برای رسیدن به مقصود اون رو انتخاب کرد، توسل به او کرد، آیا توسل با توکل منافات دارد یا ندارن؟ در یک جریان وحیانی مشخص میکنیم که اگر کسی به واسطه رجوع کرد، این با توکل به خداوند منافاتی ندارد. اون جناب موسی کریم خداوند کسالت پیدا کرد، مریض شد، قومش بنی اسرائیل برای عیادت ایشان به نزد ایشان آمدن، نگاه کردند، از یک معاینه بالینی تشخیص بیماری دادن، گفتن حضرت عالی مثلا مبتلا به بیماری کزا هستی و برای مداوا باید این دارو و این دارو و این دارو رو بخوری. حضرت موسی پیامبر خدا برگشت جواب داد که مردان ره عشق با درد بسازند و نخواهند دوا را. جمع کنید برید به کارتون که ما توکل به خدا کردیم و اون که ما رو مریض کرده همون هم ما رو شفا خواهد داد. ما با طب و طبابت شما کاری نداریم. خدا حافظ، خدا حافظ. فاذن جناب جبرئیل پایین آمد، یا کریم الله حقت سلام میرساند و میفرماید این توکل تو پدر حکمت منو زیر سوال بود، در آورد، حکمت من اقتضا کرده است که هر عملی بخواهد اتفاق بیفته مگر در سایه سبب. او وقت تو میگی توکل یعنی من سبب نمیخواهم، این اتفاق نمیفته. جناب موسی خدا سلام میرساند و میفرماید تو دارو بخور، برای سلامتیت دارو بخور، اما شفا را از من بدان، در اینجا به من توکل کن. یعنی واسطه رو بپذیر، اما تأثیرگذاری واسطه رو از من بدان، که اگر من بخواهم در دارو شفا قرار میدم، اگرم من نخواهم خب این دارو که همون داروست، این پزشکم که همون پزشکه، پس چطور گاهی درمان میشود گاهی درمان، چون من اراده نکردم. بنابراین رجوع به واسطه ها منافاتی با توکل ندارد، بلکه پله توکل رو یک طبقه می آورد بالاتر، و اون این که تو مراجعه به وسائط بکن اما تأثیرگذاری واسطه رو در از من خدا بدان، پس منافاتی با توکل ندارد. این یه موضوع. اما ببینیم که آیا توسل از نظر شرع جایز است یا جایز نیست. اون توسلی که ما راجبش حرف بزنیم در اصطلاح مقصود این است که ما شخصی را یا عملی را بین خود و خدا واسطه قرار میدهیم و برای رسیدن به مقصود از این واسطه استفاده میکنیم. حاجت میخوایم پیغمبر رو، حاجت میخوایم علی ابن موسر رضا رو، حاجت میخوایم امام هادی رو واسطه قرار میدهیم. گاهی ما این اشخاصی رو که واسطه قرار میدهیم در توسل، گاهی ذاتشون مراد ما هست. بگیم اللهم انی اتوسل الیک به محمد. ما اینجا ذات رسول الله رو واسطه قرار دادیم، ولی گاهی مقام پیغمبر، حرمت پیغمبر و اون شخص را مورد وساطت قرار میدیم. میگیم اللهم انی اتوسل الیک به جاه محمد و حرمته. و حقهی و کرمهی و جودهی. ما خدا را به مقام پیغمبر قسم میدیم، به احترام پیغمبر قسم میدیم، به حق پیغمبر قسم میدیم، یعنی صفتی از اوصاف پیغمبر. پس گاهی توسل به ذات است، گاه به چیست؟ به مقامات و صفات. گاه توسل به این شکل است که ما به پیغمبر رجوع میکنیم، به اون شخصیت عالی مقام رجوع میکنیم، میگیم تو در حق ما دعا کن. امروز دامن پر عطوفت امام عصر را میگیریم و میگیم یبن رسول الله تو در حق ملت ایران دعا کن. میگیم خدایا دعای امام عصر رو در حق ما مستجاب کن. گاهی به امام عصر میگیم تو در حق ما دعا کن. گاهی نه، به خدا میگیم به حق امام عصر در حق ما چنین حاجتی رو عنایت کن. پس گاهی مستقیم به اون معصوم و گاهی به ذات و صفات اون معصوم خدا رو قسم بدهیم. چهار شکل توسل است. هر چهار شکل رو بخوایم ببینیم که در شرع مقدس مجوز دارد یا ندارد. این بحث کم کم خودش رو نشون میدهد که پاسخ به چه مطلبی است. برخی از کسانی که بدعقیده هستند، مخالفین قدیر هستند، با یک اشکالات مغالطه‌ای، اولا با یک سری اشکالات بر مبنای لجبازی، ثانیاً با یک سری اشکالات بر مبنای جهالت، ثالثاً شبهاتی رو مطرح میکنن، از آیات قرآن آیاتی رو تلاوت میکنن، ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اینجا میگد که غیر خدا کسی را نخوان. چرا شما علی را میخوانید؟ چرا شما رسول الله را میخوانید؟ چرا شما حضرت رقیه را میخوانید؟ چرا شما امام هادی را میخوانید؟ این مخالف قرآن است. مبنای این اشکال یکی از سه حرفه: کج‌فهمی، مغالطه، نفهمی، جهالت، لجبازی. اگر یکیش باشه جامعه ای رو نابود میکنه، فضلن از این که ستاش در این گروه هست، هم جاهلن، هم کج‌فهمن، هم لجبازن. بنابراین اگر ما میخوایم پاسخ بدیم، پاسخ ما به این طایفه نیست که اینا بپذیرن یا نپذیرن. اینها مصداق آیه شریفه هستن: ختم الله علی قلوبهم و سمعهم غشاوه. خدا مهر بطلان به ورودی های اینها زده. بنابراین سواء علیهم اعنذرتهم ام لم، اینها خسرت دنیا و آخره هست، حالی باشون نداریم. ما اگر این مطلب رو داریم مطرح میکنیم، تحت یکی از عقاید شیعه داریم مطرح میکنیم که اگر جایی از شما سوال کردن آقا این آیه میگه غیر خدا کسی رو نخون، بعد تو هم نشد مسلطه به قرآن هستی، روزی 70 مرتبه تفسیر رو نگاه میکنی، باورت میشه. خب گفتم نخون دیگه، راست میگه دیگه، چون از آیات دیگر غافل هستی. یک، تفسیر همین آیه رو نمیدونی. دو، خب ما بخوام در این جلسه اگر بتوانیم کل مطلب رو بگیم، هم آیات دیگر رو بگیم، هم تفسیر همین آیه رو بگیم، یعنی مغالطه اینا رو برطرف بکنیم، هم تفسیر این آیه رو و هم آیات دیگر رو. مخالفین ما، اونایی که در واقع میگن ما مسلمانیم، به دو گروه تقسیم میشن از حیث شبهه. همشون شبهه دارن علیه شیعه، منتها نوع شبهشون متفاوته. اهل تسنن و وهابیت، هر دو شبهه دارن. آقا اینجوری که فقط وهابیت شبهه داشته باشه، البته یه حرف برم حرف وحدت شکن نیست، با نسخه وحدت رو دادیم، منتظر جواب اون طرف یا هستیم. نسخه وحدت امامت علی ابن ابی طالب. از این برام هم دفاع میکنیم با حفظ احترام برای طرف مقابلمون، از این مراممون هم دفاع میکنیم، منتظر جواب اونا هستیم. و این نسخه را هم بنده ندادم، وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه دادن. ان امامتنا امامت ما امان من الفرقه، از پراکندگی جلوگیری میکنه. ولایتنا نظاما للامه، اون چیزی که باعث اجتماع امت میشه ولایت ما اهل بیت. یا باید بگی فاطمه زهرا دروغ گفته، که اگه بگی فاطمه زهرا دروغ میگه آیه تطهیر رو انکار کردی، که اگه آیه تطهیر رو انکار بکنی خدا رو انکار کردی، که اگه خدا رو انکار بکنی و علیک السلام، خدا نگهدارت باشه. بنابراین فاطمه زهرا در خطبه فدکیه در واقع نسخه رو پیچیده. منتها یه نکته هست و خیلی مهمه، اگه شما مریض بشی خدای نکرده، اگه شما مریض بشی خدای نکرده، میری دکتر، بعد دکتر نسخه می‌نویسه. حالا تو خطت هم خوشه، 10 بار این نسخه رو با خط خوش بنویسی که حالت خوب نمیشه، که میشه یا نمیشه؟ اصلا مهذبش کن، با طلا بنویس. مادامی که به نسخه عمل نکنی حالت خوب، حالا مادامی که ما بر فراز منبرای بگی فاطمه زهرا این نسخه رو دادی که وضعیت درست نمیشه، که یه جایی آیان تصمیم بگیرن این نسخه رو عمل کنن، که انشاءالله اون وحدتی که مد نظر همه بزرگان ما هست انشاءالله حاصل بشود و راهش جز این نیست. این آقایان اشغال کردن، ما بخوایم اشغالشو برای خودمون جواب بدیم، ما اونا کاری نداریم. اونا میگن که اگر جواب اشغالات ما رو از 3 طریق بدید ما حرفتون رو گوش میکنیم. 1، از قرآن جواب به ما بدید. 2، از روایات پیغمبر جواب ما رو بدید. 3، از روش صحابه و تابعین جواب ما رو بدید. کتاب که معلومه، قرآن. روایات پیغمبر هم حتما همون روایاتیست که اونا نقل کردن. حالا کی رو میگه ما نمیدونیم. کجا یا این فرهنگ غلطیست که جامعهش یه دوچارش شده؟ کجای عالم نوشتن که دشمن آدم راست میگه؟ کجای عالمی حرف میزنن؟ اگه اونا دشمن ما هستن که هستن، طبق چه ضابطه اونا راست میگن؟ که اگر روایت پیغمبر رو اونا نقل کردن درسته و اگر امام صادق گفت درست نیست. این کدوم ضابطه این حرف رو میزنه و تو کله توی بچه شیعه کردن؟ بابا این که توی بهار الانواره، یه چیزی از صحیح بخاری بگو. بابا بخاری دشمنه، دشمن کجا تعهد داره حرف درست بزنه؟ خود راشبش فکر کنید دیگه. من باید حتما روایتی بخونم که قندوزی نقل کرده، قسطلانی نقل کرده، و اگر بگم شیخ مفید، بابا اینا که خودی هم مگه چی هم جنایتکار هم؟ اینا حرف درست بزنن، اونا که دشمن هم بنا نیست که حرف درست بزنن، که اصلا اونا بنا ندارن حرف درست بزنن. و این اعتماد شما به دشمنانتون جزء در واقع شگفتی های بزرگ این عالمه. و ریشیابی بکنید، آسیب شناسی بکنید که این فرهنگ غلط از کجا در شما رسوخ کرده. چطور شد که امام صادق راست نمیگه، ولی مثلا فرض بفرمایید که عبدالله ابن کذا مثلا راست میگه؟ چطور میشه که مثلا فرض کنید فاطمه زهرا درست نمیگه ولی اون زن مثلا درست میگه؟ چطور یه همچه اتفاقی میفته؟ این غلط در کجا و از کجا برای جامعه شیعه نشأت گرفته؟ کجا میگن دشمن حرف راست میزنه؟ اگه حرف راست میزنه که یه حرفش راسته یا همه حرفش راسته. گرفتی نکته رو؟ ضرب فنی تمام. ولی خب میگن دیگه، میگن اگر قرآن به ما جواب بدید، یک، از روایاتی که پیغمبر نقل کرده جواب بدید، دو، از روش اصحاب یعنی کسانی که پیغمبر رو دیدن و روش تابعین یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن اما اینا اصحاب پیغمبر رو دیدن جواب بدید ما راضی میشیم. پس ما سعی میکنیم، ما تلاش میکنیم که از قرآن اول جواب بدیم، بعد از روایات پیغمبر جواب بدیم، بعد روش اصحاب و تابعین رو بگیم. دیگه اگر در خانه کس است یک حرف بس است، خانه شما رو میگم، اونا رو کاری ندارم. اونا 1200 و 300 ساله که یه حرفا رو شنیدن، اگه میخواستن باور کنن باور میکردن. اونا به نفع شده که آب گلالود باشه تا نفهمی چه خبره. ولی من برای اطمینان شما این بحث رو انتخاب کردم. خب بریم سراغ قرآن. یه پیغمبری در قرآن هست به نام یوسف علیه السلام. این آقا توسط برادرانش از پدر بزرگوارش دزدیده شد. 10 برادر ایشون رو دزدیدن، پدرشون رو مبتلا کردن به 40 فراق. کاری که اینا کردن به اصطلاح امروزی ها آدم رباییه که جرمش در واقع چیه؟ اعدام. 11 مستحق اعدام. اعدام. حالا طرف قضیه هم 2 پیغمبره، یه پیغمبر دزدیدن، از یه پیغمبر دزدیدن به حدی پدر در فراق فرزند گریه کرد و بیزت عیناه، چشماش چی شد؟ سپید شد. این همه گریه کرد. خب این فراز و نشیب 40 دارو متنبه کرد. قضایای آشتیشون رو خبر دارید، ولی خب بار سنگینی رو دوششونه. اومدن خدمت پدرشون. سوره مبارکه یوسف آیات 97 و 98. یا ابانا، بابا، قالو یا ابانا، فرزندان گفتن ای بابا، استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن. اینها برای رسیدن به غفران الهی جناب یعقوب رو چیکار کردن؟ واسطه قرار دادن و به ایشان رجوع کردن. یعنی چیکار کردن؟ توسل کردن. استغفر لنا ذنوبنا، برای گناهان ما طلب مغفرت کن که انا کنا خاطئین. ما خیلی اشتباه رفتیم مسیر رو. بابای پیغمبرشون رو واسطه قرار دادن، جواب داد. برای اینکه شبهه این آدما در چند سال بعد پاسخ داده بشه، بابای به چه عبارت زیبایی قرآن ازش جواب میگه. قال سوف استغفر، به زودی براتون طلب مغفرت میکنم. به زودی سوف استغفر لکم، به زودی برای شما من طلب مغفرت میکنم. ربی انه هو الغفور الرحیم، پروردگار من هم بخشنده است هم مهربانه. سوال، این آیه قرآن هست یا نه؟ تو قرآن ما که هست، تو قرآنی هم که شما در حجاز چاپ میکنید هست. خب این عملی که فرزندان یعقوب به یعقوب داشتن غیر از واسطه و توسله، این عمل اگر شرکالود بود خدا نقل میکرد عمل شرکالود اینا رو. این عمل اگر شرکالود بود حضرت یعقوب میگفت سوف استغفر و برید فلان فلان شده ها، 40 سال که بچه‌مو دزدیدین، حالا هم که دیگه مشرک شدین. گفت حالا شما مشرک شدین. آخ پیغمبر خدا دروغ میگه. اگر شما به ان المساجد لله تمسک میکنید، خب اینم یه آیه قرآن دیگه. آیه دو، قوم بنی اسرائیل در اثر تمرد از جناب موسی علیه السلام بلایای عدیده ای سرشون آمد که خدا انشالله به حق حضرت هادی این بلایا رو ممتدن در حق بنی اسرائیل ادامه بدهد. که شما نمیدانید که هر چه سر این عالم میاد از سر یهودیاست. هر چه که بر سر این عالم میاد امتیان، خلاصه چیز خاصی هستن دیگه، کارش هم نمیشه کرد، هستن فعلا که هستن. خدا شرشون رو به خودشون برگرد. در حدود 100 تا آیه در مذمت بنی اسرائیل داریم، شریکاری های اینا رو مطرح میکنیم که اینا کیا هستن. بعدم میگیم با چقدر به اینا نعمت دادیم. از اون موجوداتی هستن که حالا هم همینطورن. اگه همه عالم رو عسل کنید دهنشو بزنید آخر گاز میگیرن. با خدا هم همین کارو کردن، با یوسف، با موسی هم همین کارو کردن. بلایای شدیدی سرشون اومد. سوره مبارکه اعراف آیه 134، این هم آیه هست دیگه، توی قرآن اونا هست، در قرآن ما هم هست. ولما وقع علیهم الرجز، هنگامی که بلاها بر سر بنی اسرائیل مسلط شد، انواع بلایا، از این در می رفتن یکی دیگه، از اون در می رفتن یکی دیگه، انشاءالله به زودی شامل حالشون میشه. قالو، اومدن پیش جناب موسی، قالو یا موسی، ای پیغمبر ما، ادعو لنا، برو بخوان برای ما ربک، پروردگارت رو، به ما عهد اندک که با ما همون جوری رفتار کنه که به تو عهدشو داده بود، تعهد کرده بود. یعنی به موسی علیه السلام گفتم برو به خدا بگو این بلایا رو از سر ما چکار بکنه؟ کم بکنه. اینا برای رسیدن به مقصودشون که برطرف شدن بلایا بود، جناب حضرت موسی کلیم الله رو بهش چیکار کردن؟ به عنوان واسطه و وسیله قرارش دادن و این عمل رو بهش میگن چی؟ توسل. خب جناب موسی نفرمود که شما اجا آدم مشترک عوضی هستی، حقتونه که این بلایا سرتون بیان. ایشون از خدا رفع بلا رو خواست. خب اینم که قرآن، که چطور با اوکه تجر با ایلا تجر. فقط آیهی که شما ها میخونید درسته، آیاتی که ما میخونید درست نیست. اما سومین آیه در سوره مبارکه بقره آیه 37، فتلقا آدم من ربه کلمات، حضرت آدم از خدای خودش کلماتی رو اخذ کرد، گرفت، فتاب علی، و با همین کلمات توبه کرد. انه هو التواب الرحیم، درستی که حضرت حق بخشنده مهربان است. حالا ما بحثای تفسیری نمی کنیم. غفران با تواب معناش فرق میکنه، در بحثایی شاید شنیده باشید از ما، ولی یه خود راجبی آیه صحبت بکنیم که مقام پیغمبر خدا معلوم باشه چیه. یک چیزی که در مورد حضرت آدم علیه السلام وجود داره این است که مردم فکر میکنن حضرت آدم گناه کرده، فکر میکنن حضرت آدم گناه کرده. اما اونچه که به عنوان خطا و لغزش به پیغمبران نسبت داده میشود گناه نیست، بلکه یه چیزیست به نام از تو توقع نداشتیم. شما یه بچه تصور بکنید که بسیار براش خرج میکنه، کلاس های مختلف کنکور میذارنش، بعد مثلا فرض کنید که این به جایی که بشه نفر اول میشه نفر دوم، بعد باباش میگه که من از تو توقع نداشتم، این گناه کرده بیچاره، خب به جایی که اول بشه دوم شده، حال بهتر از اینه که هیچون بشه که، حالا به جایی که روی صندلی سمت راست دانشگاه صنعتی شریف بشه صندلی سمت چپش بشینه، ولی زنت شریفه، گناه نکرده که. بابای میگه این همه خرجت کردم از تو توقع نداشتم، بعید بود. به حضرت آدم همین رو گفتن، گفتن آقا جان اینجا همش مال توه، خب تو به این نزدیک نش. نزدیک شد، بعد بهش گفتن که ما از تو توقع نداشتیم، ما از تو توقع نداشتیم، یعنی تو بعید بود این کارو بکنی، تو باید نزدیکش نمیشدی، ما توقع از تو نداشتیم. اون چقدر لطیفه، بهش گفتن ما از تو توقع نداشتیم، 200 سال گریه کرد که یه از تو توقع نداشتیم بهش گفتن. دیویس سال گریه کرد. حالا به من تو بگه اتو، خب بابا اتو توقع نداشت، چیزی نیستش که توقع نداشت، انگار نه انگار که اصلا این بابا حرفی زده، بهش برخورد 200 سال گریه کرد. چطور میشه جبران کرد؟ چطور میشه 19 آنیم و دوباره 20ش کرد؟ من بعد 20 میگرفتم 19 آنیم شدم، چطور میشه اینو جبرانش کرد؟ حالا 10 میگیره 7 میگیره تک ماده میکنه، 19 آنیم چجوری میشه جبران کرد؟ 200 سال حرفش این بود، چون او فهمیده بود برای چی خلقش کردن. او براش 19 آنیم رقبت انگیز نبود، او براش این رقبت انگیز بود که خدا او رو در جایگاه 20 میخواد، ولی من 19 آنیم. درسته که قبولم، ولی اونجایی که خدا میخواد این برای من ناراحت کننده است. چیکار میتونم بکنم؟ 200 سال گریه کرد. فتلقا آدم بر ربهی کلمات، کلماتو بهش دادن، فتاب علی به واسطه این کلمات توبه کرد، انه هو التواب الرحیم. این یک قسمت. قسمت بعدی راجع به کلمه صحبت بکنم. ادبیات قرآن آب بسیار مشکله، نه این است که هر کسی ترجمه فارسی زیرش رو خون بتونه بفهمه چیه. اگه به شما بگن کلمه چیه، بگید کلمه مفردی است که میتوان باش جمله ساخت بر 3 قسم، اسم است و فعل است و حرف. حالا به حضرت آدم کلمات داد، یعنی چی داد؟ 5 تا حرف داد، چی داد؟ 5 تا کلمه داد. کلمات جمعه، بیشتر از 3 تا بهش کلمه داد. معنای کلمه را از آیه قرآن باید به دست بیاریم. در سوره مبارکه آل عمران 45، یا مریم، به جناب مریم عذرا فرمودن ان الله یبشرک، خداوند به تو بشارت میدهد، به کلمت من، به کلمی از ناحیه خودش، اسمه، اسم اون آقا چیه؟ المسیح عیسی ابن مریم. در ادبیات قرآن کلمه به انسان کامل اطلاق می شود، کما اینکه به جناب عیسی گفتن چی آقا؟ کلمت من، کلمی از ناحیه حضرت حق. در سوره مبارکه نساء آیه 71، انما المسیح، این است و جز این نیست، مسیح عیسی ابن مریم رسول الله، فرستاده خدا و کلمته، و کلمه خداست، یعنی انسان کامل است، یعنی ولی خداست. پس در ادبیات قرآنی کلمه به معنای انسان کامل است. پس اگر به حضرت آدم کلمه دادن یعنی چی بهش دادن؟ انسان کامل رو بهش معرفی کردن. حالا روایت بخونیم از اونها، چون شماها اینجوری بیشتر دوست دارید، از اونها بخونیم ببینیم که این آیه رو چجوری تفسیر کردن. در زیر سوره مبارکه بقره آیه 37، فتلقا آدم و من ربه کلمات، این روایت اونا میپرستن این روایت رو، چون راوی روایت خلیفه دومه. او وقت منشأ روایت دارالمنصور سیوطیه جلد یک، حاکم نیشابوری در مستدرک با کمی تفاوت، آلوسی در روح المعانی، ابن عساکر در تاریخ، هم کتاب تاریخی، هم کتاب تفسیری، هم کتاب روایی. دیگه بابا اگه بپذیرید دیگه، اونا رو ولش کن، فدا سر تو بپذیر، تو بدون چه خبر شد. میخوایم بگیم که بابا آدم برای که توبه کنه مستقیم نرفت پیش خدا، یه افرادی رو چیکار کرد؟ واسطه گذاشت. کجا؟ سوره مبارکه بقره آیه 37. و وقت خلیفه دوم اونا میگد به این که این کلمات کیا بودن؟ میگه از پیغمبر شنیدم. لما اذنب آدم، پیغمبر فرمود زمانی که خطایی کرد آدم، الذی اذنبه، پیغمبر میگه همون خطایه، همون که از تو بعید بود. رفع رأسه الی السماء، سر مبارکشو به آسمان بلند کرد، فقال اسألک به حق محمد الا غفرت لی، به حق پیغمبر آخر زمان منو ببخش. فاوحى الله الیه، این صلوات رو تو دل مبارک تو بذاری که از پیوستگی بس. و من محمد، من میشناسی محمد کیه که به من میگی به حق محمد از سطح من بگذر؟ ببین او چقدر حواسش جمعه. فقال تبارک اسمک لما خلقت، قربون اسمت برم، زمانی که من خلق کردی، رفعت و رأسی، سرم بلند کردم، الی عرشک، به سوی عرشت، فاذا فیه مکتوب لا اله الا الله و محمد رسول الله. من دیدم این دو تا جمله رو نوشتین، لا اله الا الله و پیغمبر اسلام رسول خداست. فقلت، پیش خودم تحلیل کردم، انه لیس احد اعظم عندک، چه شأن چنین است که آدمی از این مقربتر نسل تو نیست، قدرن ممن جعلت اسمه ما اسمک، به خاطر که اسم او رو بغل دست اسم خودت گذاشتی. چیزی رو که بغل دست اسم خودت گذاشتی فهمیدم که آدم مهم نیه، این رو من فهمیدم. فاوها الی، خداوند بهش وحی کرد، انه آخر النبی، یعنی درست فهمیدی، اون آخرین فرستادگان است، من ذریته، که فرزندان توست، ولولا هم لما خلقتک، اگر او نمی بود تو را هم خلق، اینو خودشون نقل کردن که سبب غفران جناب آدم تمسک است به حضرت خاتم، او رو واسطه قرار داده، چون میگه من دیدم از او بالاتر کسی نیست. از کجا فهمیدی از او بالاتر کسی نیست؟ خب برای که بغل دست لا اله الا الله نام مبارک او رو آورده بودی، معلومش خیلی آدم مهمیه. پس ما سه تا آیه خوندیم، در این زمینه آیات دیگه هم هست، میمونه روایات، میمونه سیره، در جلسه بعدی که انشالله من این بحث رو در دو جلسه تمامش بکنم و اون آیاتی رو هم که اونها بهش تمسک میکنن در واقع تفسیر بکنیم، ببینیم که حرف اونا ازش در میاد یا در نمیاد. شب شهادت حضرت هادی است. فاطمه زهرا، ما هر چقدر که بد باشیم که هستیم، اما شما و شوهرت و پدرت و بچه هات رو عشق میبرزیم. شب شنبه فردا روز کاری این جمعیت برای عزای فرزندت امام هادی آمده اند. دختر رسول الله، این مردم به شما ادب کردن، همچنان که دست هر رو گرفتی چون ادب به تو کرد، دست ما رو هم بگین چون ادب به شما کردی. بمیرم برای امام هادی، الهی بمیرم براش. طاغوت عصرش گفت برید ابن الرضا رو بیارید به درگاه من. شراب خورده بود مست لایعقل، ندیمه ها براش میخوندند و امام هادی رو وارد جلسه و بزم شراب کردند. اما هیچ جا ننوشتن که امام هادی رو دستاشو بسته بودن، هیچ جا ننوشتن که کسی دم در ایستاده بود که امام هادی وارد میشه با تازیانه بزنه. هیچ کس نمید. نانجیب تأسی کرد به سلف گذشتش، یه ظرف شرابی رو آماده کرد به امام علیه السلام تعارف کرد، گفت از این بخور. امام فرمود پوست و گوشت و خون و جان ما از شراب براعت می جوید. گفت حالا که شراب نمی خوری اقلا یه خود برای ما شعر بخون. امام شروع کردن ابیاتی رو در مذمت دنیا خوندن، دنیا رو مذمت کرد. این مست لایعقل هم به هوش آمد و بعد از ابیاتی که امام خوند افتاد روی پای امام و گفت آقا ببخشید، من شراب خورده بودم، حواسم پرت بود، پرت و پلا میگفتم، جسارت کردم، عذرخواهی میکنم. خدمه رو صدا زد، خزانه‌دار رو صدا زد، گفت برای پسر عمم ابن الرضا پول و جواهرات زیادی رو به عنوان صله بدید که و ایشان رو با یک جلالت و عظمتی ببرید به منزلش. این یه پسر فاطمه بود، شعر خوند، صله گرفت. اما ماه رجب، ماه زیارتی امام حسین، شام جمعه است، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خاندان پیغمبر رو وارد بزم شراب کردن، ناموس علی رو وارد بزم شراب کردن، زینب کبرا به چشم خودش دید یه تشتی قرار داره، سر حسین در اون تشته، و این نانجیب یک صفحه شطرنجی رو درست کرده و ظرف شرابی گاه میخورد گاه به حسین هم سر بریده شروع کرد به قرآن خوندن. قرآن خوندن سله دارد. دست برد به خیزران، آنچنان به لب و دهان حسین زد که